أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمفاد لا ضرر بود که مشهور آن را نفی حکم ضرری دانستند و با آن هر اطلاقی را که مستلزم ضرر بر مکلف بود تقیید زدند. برخی مثل شیخ الشریعه و امام آن را نهی از زیان زدن به دیگران دانستند، ما هم آن را مجمل دانستیم. ممکنه گفته بشه که روایت عقبت ابن خالد اگر سندش تمام بشه ظهور داره در نفی حکم ضرری. روایت عقبت ابن خالد اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین الشرکاء فی الارضین والمساکن و قال لا ضرر ولا ضرار و قال اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. این روایت یک بحث سندی داره و یک بحث دلالی. از نظر سندی محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبت ابن خالد توثیق خاص ندارند. مرحوم آیخویی سابقا به عنوان رجال کامل الزیارات، چون در کتاب کامل الزیارات نامشون در روایتی مطرح بود، می‌فرمودن که ما طبق شهادت ابن قلوه صاحب کتاب کامل الزیارات که ما نقل نمی کنیم مگر آنچه از ثقات به دست ما رسیده، این دو را ثقه می دونیم. بعدم که از این نظر ایشان برگشتن و نعم ما صنعوا. آیه زنجانی توثیق کردند این دو نفر را. بیانشون اینه، می‌فرمان که خب محمد ابن عبدالله ابن هلال که به نظر ایشان مسلم ثقه است، چون از مشایخ اجلا مثل محمد ابن حسین ابن خطاب هست. عقبت ابن خالد از راههایی میشه اثبات بشه وثاقتش، از جمله این که حسن ابن علی ابن فضال که از اجلاء فقها و ثقات بوده و همینطور غالب ابن عثمان که ثقه بوده و محمد ابن عبدالله ابن هلال از او روایت کردند، بلکه عمده روایات عقبت ابن خالد از همین محمد ابن عبدالله ابن هلال به دست ما رسیده و این پش میکنه از این که عقبت ابن خالد نزد اینها ثقه بوده، و الا این یک نقطه ضعف بود که کسی اکثار کنه روایت از غیر ثقات را. علاوه بر این که فرزندش علی ابن عقبه که نجاشی در حقش میگه ثقتون ثقتون، یعنی ثقه به درجه اعلا. او راوی کتاب پدرشه، فرزند پدرش رو میشناسه. یک شخص جلیل القدری مثل علی ابن عقبه بیاد کتاب پدرش رو نقل کنه در حالی که پدرش غیر ثقه باشه، این خیلی بعیده. غیر از این دو وجه، وجه سوم اینه که هم صدوق در من لا یزور الفقیه در احکام الزامیه حدیث از او نقل میکنه، در حالی که در اول کتاب گفته که من آن چرا نقل میکنم حجت بین من و خدای من است. حلینی هم همینطور، در حالی که خودش گفته آثار صحیحه یعنی صادقین رو نقل میکنن. شیخ طوسی هم گاهی تعارض که میکنه روایات عقبت ابن خالد با برخی روایات دیگر، نمیگه ما روایت عقبت ابن خالد رو قبول نداریم چون این راوی وثاقتش ثابت نیست، جمع دلالی میکنه. از اینها بگذریم، یک مؤیدی هم میتوان ذکر کرد که اون هم وثوق به این که عقبت ابن خالد شخص ثقه‌ای بوده رو تقویت میکنه و اون اینه که روایاتی ولو توسط خود عقبت ابن خالد از امام علیه السلام در مدح او وارد شده، از جمله این که علی ابن عقبه از پدرش نقل میکنه که میگه عقبت ابن خالد گفت به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما یه خادمه ای داریم شیعه نیست، ولی وقتی کار خطایی میکنه میخواد از خودش دفاع بکنه بگه من این خطا رو مرتکب نشدم، یا توجیه بکنه کارش رو، میگه لا و حق الذی اذا ذکرتمو بکیتو، یعنی به حق امام حسین من این کارو نکردم. حضرت فرمود رحمکم الله من اهل البیت. خب این نشون میده که بیت عقبت ابن خالد بیت شیعه بوده و این پسر هم که این مطلب رو نقل میکنه از پدر، معلومه که اعتماد کرده به این نقل پدر. درسته که خود عقبت ابن خالد این روایت رو نقل میکنه، اما بالاخره راوی این حدیث از عقبت ابن خالد پسرشه، که نشون میده که اعتماد کرده به این نقل. باز حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه که عقبت ابن خالد میگه خدمت امام صادق رسیدیم، ایشون به من و دو نفر دیگری که با من بودن فرمود مرحبا مرحبا بكم وجوه تحبنا و نحبها جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة. خب از مجموع اینها ایشون فرمودن دیگه وثاقت عقبت ابن خالد برای ما ثابت میشه. پس به این نفع ایشان سند رو تصحیح کردن، ما هم حاشیه‌ای نداریم برای این مطلب دیگه، تابع وثوق شخصی هر شخصی هست به اینکه از این راه‌ها وثوق پیدا کنه به این که عقبت ابن خالد شخص ثقه‌ای بوده. ما منتها محمد ابن عبدالله ابن هلال رو ایشون میگن بلا شک ثقه است، توثیق خاص نداره، او دیگه این شواهد رو نداره، فقط از مشایخ محمد ابن حسین ابن خطاب بوده. وثاقت او رو هم ایشون مناسب بود بیشتر از این روش سرمایه گذاری میکرد و اثبات میکرد، ما تو اون یه مدار مشکل داریم. به هر حال سند خالی از اشکال نیست، ولو به خاطر محمد ابن عبدالله ابن هلال. اما دلالت گفته میشه که ببینید ظاهر این روایت اینه که امام علیه السلام این فقرات رو کنار هم گذاشتن. بعیده که عقبت ابن خالد چند تا حدیث پراکنده رو که از امام به طور متفرق شنیده در یک جا نقل کنه، اونم به این شکل که قضا رسول الله به شفعت بین شرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعته. این فقره سوم و فقره اول راجع به شفعه است، وسطش و قال لا ضرر و لا ضرار رو عقبت ابن خالد یک جای دیگری از امام شنیده باشه و بیاد اینجا مطرح کنه، این خیلی بعیده. به هر حال این تعبیر که قضا رسول الله به شفع و قال لا ضرر و لا ضرار، عرض شد خدمتتون که خب ما گفته میشه که تناسب لا ضرر با شفعه چیه؟ بگیم قضا به شفعه و قال یحرم الاضرار بالآخرین، چه تناسبی داره؟ اونی که هست اینه که چون ما حکم ضرری نداریم، اگر بخواهد یکی از دو شریک سهمش را بفروشد، دو نفر شریکن در یک آپارتمان، یکی از این دو نفر سهمش را می فروشد و یک مالک جدید ناخواسته‌ای می آید، خب این در معرض زیان دیدن اون شریک اول هست. اگر بخواهد این بیع و شراء بر اون شریک اول لازم باشد و او نتواند اخذ به شفعه بکند، این حکم ضرری است. لا ضرر آمده میگه ما این که بی اختیار بشود اون شریک در مقابل این فروش این نصف این آپارتمان توسط شریک دوم به شخص بیگانه، این چون حکم ضرری است ما حکم به لزوم نمی کنیم و میگیم می تواند اون شریک اول اخذ به شفعه بکنه، ولذا گفته میشه که این دلیل بر این میشه که لا ضرر مفادش نفی حکم ضرری است، ولو تطبیقش بر مورد شفعه یک مقدار ناشی از تعبده و الا حالا ضرر دائم نیست، یک سری موارد عدم و نفعه، ولی بالاخره این مقدار تعبد رو در تطبیق لا ضرر بر مورد شفعه به پذیری مشکلی پیش نمیاد. اما کشف میکنه که لا ضرر یعنی لا حکم ضرری. در در بحوث مطرح کردن در جلد 5 صفحه 472 که خب ما از اینجا که میگیم حق شفع عقلایی بوده، شارع میگه اگر من این حق عقلایی رو سلب کنم، سلب حق عقلایی ضرره از من شارع به این مالک، ولذا لا ضرر. خب این فرمایش توجیه است که در بحوث کردن. توجیه دیگه اینه که بگیم که از باب حکمت گفتن حق شفع بلا ضرر ثابت میشه، چون در معرض هست فروش شریک سهم خودش را، در معرض این است که شریک دیگر متضرر بشود با آمدن این شخص جدید که بیگانه هست. اشکالی که به نظر ما میرسه یکی این هست که فی حد ذاته ممکنه بعید باشه جمع در روایت که عقبة بن خالد چند تا حدیث از امام شنیده بوده متفرق کنار هم گذاشته، فی حد ذاته بعیده، ولیکن چون مجموع این فقرات در کتب عامه هم هست و نقل کردن اینها رو، مواردی از نبی اکرم نقل کردن که به این نقل احمد ابن حنبل از عباده نقل میکنه، سنن مسند احمد جلد 5 صفحه 326 میگه که من قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله، مواردی رو ذکر میکنه، و قضاء به شفعه بین الشرکا فی العرفه، و قضاء ان لا ضرر ولا ضرار، و قضا بین اهل المدینه فی النخل لا یمنع نوع بئره، و قضا بین اهل المدینه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل الکلا. یا در روایت دیگر از خود همین عقبة بن خالد که در کافی جلد 5 صفحه 293 نقل میشه، میگه قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل ان لا یمنع نقع الشی، و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ما لیمنع به فضل کلا یا فضل کلا، و قال لا ضرر ولا ضرار. اونجا هم تعبیر لا ضرر ولا ضرار اومده، ولذا اون ظهور اولی که یا اون استبعاد اولی که میکردیم که بعیده که عقبة بن خالد چند تا حدیث متفرق رو کنار هم گذاشته باشه، یک مقدار تضعیف میشه و احتمالش عرفی میشه که نه، عقبة بن خالد چند تا حدیث رو از امام شنید به عنوان قضاء النبی، اینا رو انتخاب کرد کنار هم گذاشت و بیان کرد. معلوم است ظاهر کلام امام صادق علیه السلام این باشد که حضرت لا ضرر و لا ضرار رو در مقام تعلیل جعل حق و شفعه ذکر کردن، مخصوصا که این تعلیل عرفی نیست. این که در بحوث گفتن چون حق و شفعه حق عقلایی بود، لا ضرر میگه اگر ما بخواهیم این حق و شفعه را امضا نکنیم این ضرر حق و عقلایی است. ما که برامون روشن نیست حق و شفع حق و عقلایی باشه. الان ما بررسی کردیم تو قانونهای دنیا حق و شفع مطرح نیست. گفتن در حقوق فرانسه یک قانونی هست که تناسب داره با حق و شفع، اما این که همین حق و شفع را بگویند و این حق و عقلایی باشه ثابت نیست. مخصوصا که همش شریک در یک زمین نیست. دو شریک، اگه سه شریک بود نمی شود، دو شریک بود چون شفعه بین دو نفر است. یا مورد دیگر شفعه این است که یک ممر مشترکی باشد ولیکن مسکنها از هم جدا باشد، که نمونهش همین مجتمعهای مسکونی آپارتمانی است که بگیم اگر یک کسی آپارتمانش رو فروخت، بقیه ساکنین مالکین آپارتمانهای دیگر حق دارن برن پول این آپارتمان را به اون مشتری بدن، هرچه او خوشحاله که خلاصه یک معامله شیرینی کرده، اینها به کام او تلخ بکنن، پول او را به او بدن و خانه را از او بگیرن. اینها بگیم در بین عقلا، بنا عقلا بر این هست، انصافا این نیست. ولذا تناسب روشنی بین لازرر با حق و شفعه نیست. چون تناسب روشنی نیست و لذا اصلا روشن نیست ما بگیم نفی حکم ضرری. حالا بر فرضم این استبعاد سر جای خودش بمانه که بعید است که امام این را در کنار قضا به شفعه نفرموده باشند، که ما گفتیم استبعاد ضعیف میشه، یکی بگه نه خیلی استبعاد ضعیف نمیشود و هنوزم استبعاد سر جای خودش است، بعیده که امام این را در کنار اون قضا به شفعه نفرموده باشد به عنوان تعلیلان، بعد عقبت ابن خالد بیاد اینجوری بیان کنه. میگیم خب چون ما خیلی تناسب لا ضرر و لا ضرار را با حق و شفعه نمیفهمیم، خب ممکنه همون حرمت اضرار و ضرار به غیر او ذکر شده به عنوان تعلیل، که چون در معرض این است که شریک قصد اضرار داشته باشد و شریک دیگر و اضرار حرام است، برای اینکه این مشکل پیش نیاد پیغمبر حق و شفعه قرار داد. وقتی تناسب روشن نبود بین قاعده لا ضرر و حق و شفعه، خب همین عدم وضوع تناسب منشأ میشه بگیم شاید لا ضرر و لا ضرار به عنوان حکم تکلیفی مطرح است، پیامبر از باب حکمت و اینکه مبادا شریکی بخواهد اضرار بزند به شریک دیگرش، آمد حق و شفعه را جعل کرد. خب بگذاریم راجع به مبنای این که لا ضرر نهی است از اضرار به غیر، دو نظر وجود داره. یکی نظر شیخ و شریعه که نهی الهی می داند، لا ضرر یعنی یحرم الاضرار بالغیر شرعا. نظر دوم نظر امامه. امام فرمودن که قرائنی هست که در اینجا نهی از اضرار به غیر نهی حکومتی پیامبر بوده. ایشان فرمودن که پیامبر سه مقام داشته، اول مقام نبوت و رسالت، احکام خدا را بیان می‌کرده، دوم مقام حکومت و سلطنت که اوامر حکومتی او، نواهی حکومتی او واجب الاطاعه بوده، مقام سوم مقام فصل خصومت بین مردم. هر کجا در روایات اومدن گفتن قضا رسول الله یا قضا امیر المؤمنین، که ایشان هم در اون دو منصب دیگر با پیامبر مشترک است، الا انه لا نبی بعدی، فقط منصب اول را ندارد. هر کجا گفتن قضا، قضا نبی، قضا امیر المؤمنین، یا امر النبی، امر امیر المؤمنین، این ظاهر است در اینکه به عنوان حاکم این مطلب را فرموده است. خلاف ظاهر است که بگیم ارشاد می کرد به احکام خدا. چون پیامبر وقتی ابلاغ می کنه حکم خدا را که امر نیست، امر النبی به صلات و زکات، نه پیامبر امر نمی کند و ما علی رسول الا البلاغ. اون وقتی که پیامبر امر می کند، امرش مربوط به شؤون حکومت است و خودش امر می کند به عنوان حاکم و به مردم اطاعت او به عنوان اطاعت پیامبر به ما انه حاکمون واجب است، که مراد از اطیع الرسول این هست، در مورد اهل بیت مراد از و اولی الامر منکم این هست. ولذا ایشون می فهمند که متعین به حسب قرآن همینه که بگیم لا ضرر ولا ضرار نهی حکومتی از پیامبر بود. ایشان تعبیر میکنه نهی سلطانی. خب به عنوان رهبر جامعه نکرد از اینکه بعض مردم به بعض دیگر اضرار برسانند و از اینکه شخصی دیگران را در تنگنا و ضیق قرار بدهند. بعدشون فرمودن همین روایتی که احمد ابن حنبل نقل کرده از عبادت ابن صامت که قضا ان لا ضرر ولا ضرار، خود این قضا ظاهر در همینه که قضا من النبی یعنی حکم من النبی. در روایات ما لفظ قضا نیست، قضا ان لا ضرر ولا ضرار، ولیکن قرینه در قضیه سمره روشن میکنه که وقتی رجل انصاری اومد ظلم سمره رو به پیامبر گفت و شکایت کرد به پیامبر، شبهه حکمیه ای نبود، معلوم بود کار سمره خلافه. پیامبر نه شبهه حکمیه بود در این مورد، نه شبهه موضوعی. برخوردی که با سمره داشت برخورد یک حاکم بود با یک متجاوز، ولذا او رو احضار کردن، اصرار کردن که این درخت را بفروش، نپذیرفت، عم کرد به این که درخت او را بکنن برای حسم ماده فساد و فرمود در حکومت من حق ندارد کسی به دیگران زیان بزند و یا دیگران را دچار تضییق بکنند. خب این که بیایم بگیم پیامبر اجازه داد درخت را بکنن به این دلیل که ما حکم ضرری در اسلام نداریم، یا به این دلیل که حرام است شرعاً اضرار به مردم، خب این عرفی نیست. چون خود قلع شجره اضرار بود، خود قلع شجره، اگه خدا حکم کرده است که اضرار به کسی نرسانید، اگر خدا حکم ضرری جعل نمی کنه، خب یا رسول الله خود همین تجویز قلع شجره این سموره حکم ضرری است بر سموره، اضرار به سموره است. پس معلوم بشه این حکم الهی نبود، حکم حکومتی بود در غیر مورد متجاوز. این محصل فرمایش امام در تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 524 هست. خب به نظر ما این فرمایش ایرادهایی داره. ایراد اول، ایشون استدلال کردن به حدیث احمد ابن حنبل. خب این که حدیث ضعیفی است. اصرار به این که عبادت ابن صامت جلیل القدر است چه فایده ای داره؟ طریق ما به این حدیث عبادت ابن صامت ضعیفه. ثانیا لفظ قضا مناسب با حکم سلطانی هست، ولی مناسب با تنفیذ حکم الهی هم هست. تو خود همین روایت عباده هست، و قضا فی الرکازه بالخمس. همین که پیامبر حکم خدا را تنفیذ بکنه، یعنی در مقام صرف اخبار نباشه، به اصطلاح بخشنامه کنه حکم خدا رو به مردم، خود این صرف میکنه قضا، این حکمه فر رکاز بالخمس. بله دیگه، وعلمو انما غنمتم من شیء. سعی ابن مهزیار گفته که فوائد و غنائم فهی واجبتون علیهم فی کل عام، قال الله تعالی وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. ثالثا بر فرض قضا، یعنی فصل خصومت، یعنی حکم، حالا یا حکم حاکم یا حکم قاضی، چه اشکال داره؟ اختلاف بین سموره و رجل انصاری که در این بود که من لازم است اذن بگیرم برای بازدید از درخت خودم یا لازم نیست. رجل انصاری میگفت لازم است اذن بگیری، اون میگفت لازم نیست. این نزاع را پیامبر با بیان حکم کلی و تطبیق آن بر مورد نزاع فصل خصومت کردن. با کدوم قبلی؟ ثانیاً ما حرفم بود که قضا به معنای به معنای بیان حکم خدا برای اجرا شدن بین مردم هم صدق میکنه. اشکال سوم اینه که اصلا بگید قضا خصوص فصل خصومته و قضا فر رکاز بالخمس رو مطرح نکنید. بگید قضا یعنی حکم بین المتنازه. خب اینجا حکم بین المتنازه اینه، سموره و رجل انصاری متنازه بودن، سموره میگفت لازم نیست اذن بگیرم برای بازدید از درخت خودم، رجل انصاری میگفت باید اذن بگیری، آمدن خدمت پیامبر، پیامبر حکم کلی الهی رو تطبیق کرد بر مورد برای فصل خصومت. خب این قضا دیگه. آقا الان میرن پیش قاضی تو یک شبه حکمیه، بعد قاضی حکم رو بیان میکنه و تطبیق میکنه بر مورد. خب بعد خوبی میشه قضا دیگه، در یک تنازعی که ناشی از صوبه حکمی است حاکم و قاضی حکم کلی را بر مورد تطبیق کرد، شد قضا، ولو قضا به معنی فصل خصومت باشه. آقا بحث در اینه که پیامبر در مورد سموره قضاوت کردن، آیا این نتیجهش میشه پس این حکم حکومتی بوده؟ ما میگیم نه، حکم الله رو تطبیق کردن بر این موردی که تنازع بود بین سموره و رجل انصاری، شد قضا. اشکال چهارم، چه مشکلی هست آقا که پیامبر بفرمان این درخت بکنید پرتاب کنید سمت سموره، بعد تعلیل کنن این جواز قلع این شجره را به این که ما حکم ضرری در اسلام نداریم یا اضرار به غیر در اسلام حرام است؟ این چه اشکالی داره؟ این که نهی الهی باشه یا نهی سلطانی باشه فرق میکنه؟ چه فرقی میکنه آقا؟ شما امر میکنید درخت سماره رو بکنید بندازید طرف او و تعلیل میکنید دیگه، میگید فانه لا ضرر ولا ضرر. حالا این تعلیل باشه که فانی حرمت الاضرار یا فان الله حرم الاضرار، فرق چیه؟
پیغمبر نمیتونه بگه من تو مقام تبلیغ.
آقا فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار، امام فرمود این تعلیل تناسب نداره با امر به قلع شجره، اگر نفی حکم ضرری باشه یا تحریم الهی اضرار باشه. میگیم با تحریم سلطانی اضرار تناسب داره؟ امر میکنم این درخت را بکنید چون من حرام کردم اضرار به مردم را، ولی اگر خدا حرام میکرد میگفتم چون خدا حرام کرده اضرار را، نه تناسب نداشت. آقا پس اشکال کنید بگید که خود قلع شجره این ثمره اضرار به او بود، نه خیر، اون رو جواب میدیم. اضرار به او به خاطر تجاوزی که او کرده بود و دفع تجاوز او متوقف بود بر این کار، این حکم ضرری نیست، خودش باعث شد. آقا شما اومدی نمیگذاری این مریض رو ببرن بیمارستان، میگین باید از روی نعش من رد بشید، یکی محکم میزنه به شما میفتی زمین، فرض کن آسیبم میبینی، بگی آقا این که شما جائز است مرا بزنید به زمین بیاندازید حکم ضرری است و این خلاف لا ضرر است، میگن خودت باعثی، برو کنار، تجاوز نکن به حقوق دیگران، مشکل حل میشه. این که جواز قلع شجره ثمره که حکم ضرری نبود، چون ثمره خودش متجاوز بود، تجاوز تمام میشد از طرف ثمره، مشکل حل میشد. و اگر ثمره میتونه ادعا کنه که این حکم ضرری است بر من، این روایت که اقلع ورم بها وچه، اقلع ها ورم بها وچه فانه لا ضرر، مثل این میمونه که یک شخصی میخواد یک مؤمنی رو بکشه، سلطان میگه احبسو هذا الرجل حتی لا یقتل زیدن فان قتل زید حرام من الله، این مستهجنه. چه مستهجنه؟ بگیم خب حبسم حرام، کدوم حبس متجاوز حرامه؟ احبسو فلانن حتی لا یقتل زیدن حتی لا یزر بزیدن، اصلا فان اضرار المؤمن حرام، زید را حبس کنید، این آقا را حبس کنید تا به زید آسیب نزند، آسیب زدن به دیگران حرام است، بعد بگن حرام است یعنی شرعا حرام است، بعد بگن شما هم داری آسیب میزنی به این آقا که حبسش میکنی، این که عرفی نیست، هر خودش داره به خودش آسیب میزنه. اصلا من عرضی دارم، میگم اگر پیامبرم اینو نمیفرمود، یک شخص عادی میگفت هیچ اشکال نداشت، اصلا شما من بیاییم ببینیم یک متجاوزی مثل ثمره میاد بی اجازه میخواد وارد منزل یک کسی بشه، از دیوار میاد بالا یا از در نداره میاد تو بی اجازه بدون یا الله، خب این ارزش در معرض خطر این صاحب خانه، بعد شما بیایید بگید که هیچ راه دیگه هم عرفن نیست جز این که درخت رو بکنید پرتاب کنید سمت اون آقا یا مانع از ورود او بشید، بعد شما بگید که چون حرام است آسیب زدن به دیگران و در تعینا قرار دادن دیگران، بروید این درخت را بکنید که دیگر او آسیب نزند، هر کسی میتونه نهی از منکر بکنه، اختصاص به پیغمبر نداره، هر کسی میتونه تجویز کنه دفاع را، جهاد دفاعی مگه احتیاج به اذن حاکم داره؟ دفاع از نفس مگه احتیاج به اذن حاکم داره؟ یه متجاوزی به خونه شما حمله کرده، زنگ باید بزنید از رئیس دادگستری اجازه بگیرید؟ و هم بگه حالا باید بررسی بکنیم. پس اصلا نیازی نداره ما به عنوان سلطان و حاکم پیامبر رو فرض کن، یک مؤمن جلوی منکر رو میخواد بگیره و اجازه میده که شخصی که مورد تجاوز میخواد قرار بگیره دفاع کنه از خودش، او حد و احترام مالش کرده، اون متجاوز دفاع متوقف است برای اینکه این درخت را بکنیم، این که دیگه زمان نداره که. حالا برفرضم بگید شما زمان داره، خب یه بحث دیگه، فعلا ما درخت رو میکنیم، بحث زمانش حالا بعضیا گفتن شبه زمان کردن، ولی زمانم نداره چون در مقام دفاع، بقیه مطالب انشاءالله فردا والحمدلله رب العالمین.